بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحثی که در رابطه با وجود مبارک حضرت سید الشهدا مطرح شد، به خاطر اینه که تا حضرت حسین شناخته نشه وجود مقدس ولی الله الاعظم امام دوازدهم شناخته نمیشه. ایشون وقتی که ظهور میکنن خود رو نه به پیغمبر، نه به امیر المؤمنین و نه به صدیقه کبرا، به حضرت سید الشهدا معرفی میکنن و در این مسئله نکته مهمیه، سر مهمیه. شناخت ریشه سبب شناخت شاخه شجره مبارکه نبوت و ولایت. باید حضرت حسین رو شناخت تا او شناخته بشه. مسائل بسیار مهمی درباره حضرت ابی عبدالله مطرح شد. امشب هم همون مطلب رو دنبال میکنم. یکی از منابعی که حضرت حسین رو غیر قرآن و روایات و دعاها به ما معرفی میکنه، زیارت پرمغز و پرمعنای وارثه. تقریبا همه ملت ایران از متن وارث آگاهی دارن، یا خوندن و یا شنیدن، اما شما در دو شب گذشته ملاحظه فرمودید که چه دریایی از معارف الهی در جملات وارث گنجانده شده و عظمت حضرت ابی عبدالله رو ما از همین جملات میتونیم کشف کنیم. دقت عقلی میخواد، اندیشه میخواد، تفکر میخواد، دقت قلبی میخواد. البته به این سادگی هم حقایق زیارت وارث رو نمیشه کشف کرد. به سلسله مطالعات قرآنی و روایتی لازمه. ابتدای زیارت این گونه شروع شده: یا وارث آدم صفوت الله. معلوم نیست ابی عبدالله با حضرت آدم چقدر فاصله زمانی داره، هیچ کجا نوشته نشده. در مسئله ارث خب یه وارث مطرحه، یک ارث مطرحه و یک ارث بر. وارث ابی عبدالله، ارث گذار حضرت آدمه، ارث ارزش‌های وجود آدمه که هر چی ارزش در قرآن و روایات برای آدم بیان شده ابی عبدالله به ارث برده. دو سه قسمتشو گفتم. یک ارث فوق العاده پرمعنایی که حضرت از آدم به ارث برده مقام خلافت اللهیه. به ملائکه فرمود انی جائل فی الارض خلیفتن. جائل اسم فاعل، معنای جائل با معنای مضارعش فعل مضارعش یکیه. فعل مضارع دلالت بر دوام داره، دلالت بر پیوستگی داره. اگر خداوند متعال مردم مؤمن رو در قرآن تعریف میکنه به اوصافی با فعل مضارع، میگه که یقیمون الصلاة، یعنی مؤمن واقعی نمازش تا هنگام مرگش ادامه داره، قطع نمیشه. این از دل فعل یقیمونه در میاد. حالا اگه ما این فعل مضارع رو نداشتیم درباره نماز اهل ایمان، اما یه آیه‌ای داریم: الذین هم فی صلاتهم دائمون. این رو داریم در قرآن که مؤمن واقعی از نماز بریده نمیشه، خواد جوون باشه، پیر باشه، سالم باشه، بیمار باشه، نتونه ایستاده بخونه، زبونش بنده ولی مغزش کار میکنه، نتونه الفاظ نمازو بخونه، در ذهنش نمازو میخونه، اما فراری از نماز نیست، کسل از نماز نیست، بی حال نسبت به نماز نیست، خسته نسبت به نماز نیست. خیلی این عبادت عجیبه. ما یک کتابی داریم که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی این کتابو چاپ کردن، مال 500 سال پیشه و 20 جلد. در جلد صلات این کتاب این روایت نقل شده که از آدم تا پیغمبر اسلام کلام امام ششمه، 124,000 پیغمبر آخرین نفسشونو هزینه سفارش به نماز کردن و مردن. یعنی آدم گفت نمازو از دنیا رفت، انبیاء اولی العزم گفتن نماز نفس قطع شد، پیغمبر اکرم هم اینطور، خود امام صادق شب درگذشتشون، شب شهادتشون فرمودن همه اقوام منو دعوت کنین بیان، خواب و بیدار همه اومدن. دیگه حضرت در حال احتضار بود، فرمودن لن تنال و شفاعتنا من استخف به صلات، گفتند و از دنیا رفتند. مؤمن فقط ایمان خالی نداره، معرفت هم داره. اول معرفت بالله پیدا کرده، معرفت به انبیا پیدا کرده، معرفت به آیات الهی پیدا کرده. اگر بعد پیغمبری معرفت به ائمه پیدا کرده، بر اساس این معرفت اهل نمازه. و حاضرم نیست از یه دونه نماز جدا بشه به هیچ شکل و در هر حالی و در هر شرایطی. من طلبه قم بودم، حدود 18-19 سالم بود، دو بار از کنار حرم حضرت معصومه که اتوبوسای اصفهان اونجا وای میستادن، شب یعنی بعد تموم شدن درسم، بعد نماز مغرب و عشا، اومدم سوار اتوبوس شدم اومدم اصفهان. اصفهان که پیاده شدم، خب شهر اینقدر گسترده نبود، شاید سال 43 یا 44 بود. به اولین کسی که برخورد کردم گفتم آقا من مسافرم، اهل اینجا نیستم، برای یه کار اومدم، شما میتونی به من کمک بدی؟ گفت بگو، اگه از دست من بر بیاد بهت کمک بدم. خودم من از قم اومدم، 8-9 ساعتم با اتوبوس‌های قدیم می‌کشید برای زیارت واقعا آیت الله العظما، یعنی در دو سفری که من اصفهان برای دیدن ایشون اومدم مثل برام یقینی شد که ایشون آیت الله العظماست، یعنی یه نشانه بزرگ ربوبیت پروردگار، نه الوهیت. یعنی تربیتی که حاج آقا رحیم ارباب داشت نشون میداد که مربوب واقعی رب. اینو من درک کردم با اینکه جوون بودم، خیلی هم حالیم نمیشد، ولی بالاخره یه چیزایی رو خدا حالی آدم میکنه، همه چی رو که آدم تو حوزه‌های علمیه و تو دانشگاه‌ها نمی‌فهمه. خیلی چیزها رو حضرت حق زمینه فهمش رو فراهم می‌کنه. اون آقا گفتش که بیا بریم من خونه ایشون رو نشونت بدم. آورد منو کنار خونه و گفت این خونه ایشون. من در زدم، کسی اومد دم در، گفتم من غریبم، بیگانم، طلبه قومم، اومدم ایشونو ببینم، امکان داره؟ اون آقایی که در رو باکت گفت مشکلی نداره، بیا تو. چشم نداشت ایشون، بر اثر کهولت سن و مشکل چشم، به اون زمان چشم پزشکی هم قوی نبود، بیناییشون رو از دست داده بودن. فکر کنم بیش از یک ساعت خدمتشون بودم. مسائل خیلی مهمی رو با اینکه منو نمی دیدن ولی با چشم دل می دیدن برای من بیان کردن. اون مسائل برای من هنوز مونده، یعنی گوهر به من ایشون تحویل داد که حالا به وقتی اگه فرصت بود در همین شهر یافته ها ما از ایشون براتون عرض میکنم. گوششونم سنگین بود. من به اون آقایی که خدمت میکرد گفتم که ایشون که صدای اذانو نمیشنون، هوا رو هم که نمیبینن، روشن تاریکه، برای نماز چیکار میکنن؟ گو اعلام میکنن اگه یه وقتی هم نتونن حرف بزنن به علت این که تو حالن، اول از آن خودشونو تکون میدن، ما میفهمیم میخوان نماز بخونن. این معنی فعل مضارع الذین یقیمون الصلاة، همونی که بابا طاهر میگه خوش آنان که الله یارشان بی که حمد و قل هو الله کارشان بی، خوش آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشان بی. جائل یعنی کار خلیفه قرار دادن من در زمین دائمیه. ما از این آیه میفهمیم ما هم هممون خلیفت اللهیم بالقوه، یعنی بالاستعداد، اما باید با کمک دین، با کمک عمل صالح، با کمک اخلاق حسنه این خلافت رو از حالت استعداد حالت فعلیت بهش بدیم، یعنی کاری بکنیم که فرشتگان بتونن به ما بگن تو دارای مقام خلافت. اما اگه این مقام به حالت استعداد بمونه، یعنی من این شایستگی را دارم خلیفت الله بشم ولی دلم نخواست بشم، افتادم تو دامن ابلیس، شدم خلیفه ابلیس، اینایی که اهل معصیتن به جانشینی او دارن گناه میکنن چون ریشه اونه، اینایی که دارن زندگی پر از آلودگی رو میگذرونن ریشه شون شیطانه، نفس شریر است، نفس اماره است. ولی اونی که 60 سالشه 70 سالشه زلفشو به گناهان کبیره گره نزد، پافشاری هم بر صغیره نداره، و به فرموده امیرالمؤمنین، این در نهج البلاغه است، حرام از دروازه دهنش به طرف شکمش نرفت. این در قرآن، در بستر حرام شرکت نکرده. این در روایاتمونه که چون خوشمزه ترین گناه به او ارائه شد، الان یه معامله بکنه یه میلیارد حروم گیرش میاد، ولی خیلی با شجاعت میگه من همین دوتا نون سنگک و پنیر و یه لیوان شیر و یه ذره آبگوشت بستمه، اینا خلیفت الله. خب خلیفه یعنی چه؟ فارسی خلیفه یعنی نایب مناب. این خلیفه از پروردگار عالم چه نیابتی داره؟ در حد ظرفیت خودش نیابت تحقق صفات و اسماء پروردگار مهربان عالم رو داره، با ذات کاری نداره، ذات تجلیه در هیچ ظرفی پیدا نمیکنه، ذات وقف خودش، ولی صفات نه. شما در اواخر سوره توبه درباره پیغمبر میخونید بالمؤمنین رؤوف رحیم، هر دو هم صیغه مبالغه است، یعنی شدت رأفت، شدت رحمت. خب رؤوف صفت خداست، رحیم صفت خداست، ولی این امضای پروردگار در قرآن که پیغمبر جلوگاه رأفت و رحمت الهیه، جلوگاه عفو و گذشت پروردگاره، جلوگاه نون رسانی به عباد پروردگاره، یعنی لقمه رو از دهن خودش در میاره میده به گرسنه تر، پیراهن رو از تن خودش تو کوچه در میاره میپوشونه به برهنه. یعنی پیغمبر اکرم یه آیینه است برابر پروردگار، ولی این آینه چنان تمام قد که تمام صفات حضرت حق و اسماء او رو در خودش منعکس کرده. این معنی خلیفه. حالا حضرت آدم چه مقدار از اسماء الله و صفات الله رو در خودش داشت ما خیلی خبر نداریم، اما یقین داریم که وجود مبارک حضرت سید الشهدا در این ارث بری مقام خلافت، خلافت جامع و خلافت کامل رو به ارث برد، چون ظرفیتش با آدم تفاوت داشت. اگر آدم 200 از صفات خدا رو در خودش جلوه داد، ابی عبدالله تمام صفات الهی رو در خودش منعکس کرد. هیچی کم نیم، هیچی کم نذاش. یعنی همه ارزش‌های اسماء و اوصاف از افق وجود مقدس او طلوع کرد و یه خلیفه جامع و کامل برای پروردگار مهربان عالم بود که ملائکه به استخدام این خلیفه در اومدن. تو کامل و زیارات میخونیم، اتفاقا علامه طباطبایی در جلد هفتم المیزانش ترجمهش این روایت رو نقل کرده که از لحظه ای که وجود مبارک ابی عبدالله شهید شد، به دستور پروردگار 70,000 فرشته به زیارت اومدن، برگشتن و این 70,000 نفر هر شب ادامه داره. اون 70,000 نفر اولی تا قیامت دیگه نوبتشون نمیشه، 70,000 تای دیگه هم که در این 1500 سال اومدن عرض ادب به خلیفت الله الاعظم الهی بکنن، اونام دوبار نوبتشون نمیشه. نیاز عدد آدمو ماد زده میکن. این مال فرشتگان عالم بالا. و اما 4,000 فرشته هم دستور دارن کنار قبرش بمونن و تا قیامت مطابق با خلقت خودشون گریه کنن شب و روز. و یه تعداد فرشته مأمورن زائر از هر کجای عالم میاد برن مشایعت و بعد تموم شدن زیارت زائر رو بدرقه کنن. برای هیچکی هم این حرفا نوشته نشد. وجود مبارک امام زمان در نامه‌ای که روز سوم شعبان به علی ابن مسیب همدانی نوشتن، که یه شخصیت یمنی بود، نوشتن علی ابن مسیب امروز که روز سوم شعبانه، روز ولادت، ننوشته جدم، بلد بود بنویسه روز ولادت جدم. این توقیع همه جا نوشته شده، اونایی که توقیعات حضرت و یعنی نامه هاشو نوشتن. امروز روز ولادت مولای ما، اینو امام زمان داره میگه، مولای ما. و روز ولادت کسی است که خدا خوردن هر نوع خاکی رو در این عالم حرام کرده ولی در خاک او درمان بیماری قرار داد. و روز ولادت کسی است که یا نوح امام رو خدا از نسل او پدید میاره. خیلی حرفه، خیلی، یعنی یه نفر پدر نوح تا امام، یه نفر. و امروز علی ابن مسیب روز ولادت کسیه که دعا زیر قبه او مستجابه؟ مگه این که خدا نخواد و اگه اراده خدا تعلق گرفته باشه به استجابت دعا، یقینا دعا مستجابه، یقینا. مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی وقتی بعد آیت الله العظما اصفهانی مرجع تقلید شد، یه دو سه ماه که گذشت اومد حرم ابی عبدالله، گفت خدایا من طاقت کشیدن این بار رو ندارم و قیامتم جوابگوت نیستم، منو ببر. مرد. دعا مستجاب. یه داستان عجیبی هم براتون بگم، عجیب. از این خلیفه اعظم پروردگار، از این ولی الله، از این وجود مقدسی که هستی، با تمام موجوداتش او رو میشناسن، لذا براش گریه کردن چون میشناختنش. این هم خیلی مسئله عجیبی. ما یکی از بزرگترین علمای مذهبمون و مکتبمون مرحوم آخوند خراسانیه. من همه زندگیشون رو خوندم، از ولادتش تا مرگش که نوش نوشته، حدود 700 صفحه است. آخوندم مرد خیلی عجیبی بوده. آخوند به معنای واقعی عبدالله بود، به معنای واقعی عالم بود. سابقه نداشته قبل از ایشون در مرجعیت شیعه که رو کرسی درس بیشینه، 700 مجتهد جامع و شرائط به عنوان شاگرد پا درسش بیشینه. سه در شیعه سابقه نداشته. آخوند شخصیت‌های عجیبی رو تو درسش تربیت کرد، عجیب. یکیش مرحوم آیت الله العظما بروجردی، مرحوم آسد جمال الدین گلپایگانیه، مرحوم آیت الله العظما حکیمه. شخصیت خیلی پای درس ایشون تربیت شدن. واقعا آخون مخ علم بود. آیت الله العظما وحید خراسانی برام گفتن، چون من 50 سال بیشتر با ایشون سابقه دارم، فرمودن آخوند از دنیا رفت، یکی از بزرگان نجف واقعا عاشق این بود که آخوندو در عالم رویا ببینه، ازش بپرسه برزخت چه خبر، نه برزخ مردم، برزخ خودت. یه دستوراتی هم به ما دادن که اون دستورات اگر عمل بشه، اگه خدا صلاح بدونه، اگه لطمه‌ای به آب روی میت نداشته باشه، میشه میت رو خواب دید. گو این مرد الهی آخوند و یه شب خواب دید، شاگردش بود، عرض کرد آقا از برزخ خودتون میتونین به من خبر بدین؟ آخوند فرمود نه من اجازه ندارم از برزخ خودم به شما خبر بدم که من کجام، در چه حالم، در چه وضعیم. گفت هیچ خبری نمیتونین بدین؟ فرمود یه دونه خبر، یه دونه خبر، دوتام نه. و اون یه دونه خبرم اینه، من در دنیا که بودم نزدیک 80 سال تو علم شنو کردم، بخشی از عمرم نجف گذشت، کربلا گذشت، دنیا که بودم فکر میکردم وجود مبارک حضرت سید الشهدا رو میشناسم، اینجا که اومدم او رو شناختم، فهمیدم دنیا هیچی از امام حسین نمیدونست، هیچی. حسین یعنی معدن همه ارزش ها، یعنی معدن خلافت الله، یعنی ولی الله الاعظم. یه داستان دیگه هم براتون نقل کنم شنیدنیه، بمونه این داستان براتون، به دیگرانم بگین، به زن و بچه تونم بگین. یه رفیق عالم داشتم، مقیم مشهد بود، خیلی آدم با حالی بود، عالم بود، درس خونده بود، منبر میرفت، منبرهای خیلی خوبی داشت. من گاهی که میومد تهرون میرفتم پا منبرش، هیچ برامم سخت نبود که حالا من خودم منبریم پاشم برم پا منبر یکی دیگه، نه، آدم همه جا باید بره، چون علم پخشه، همشو به یکی ندادم. خیلی هم اهل حال بود، اهل گریه بود. ایشون میگفتن یک بار آیت الله العظمای میلانی، آسد محمد هادی، که من درباره ایشون 2 ساعت مصاحبه کردم، چاپم شده، چون چیزای از ایشون من داشتم که خانوادش میگفتن تو هیچ مصاحبه‌ای کسی نداشت. خیلی من به ایشون ارادت داشتم، هر وقتم میرفتم مشهد میرفتم خدمتشون و تنها منو میپذیرفتن، خودشون بودن و من. یه بار به من فرمودن بلند شدی کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم مسافرخونه‌ای که اتاق گرفتم. داستان مال سال 52-53. ایشون فرمودن نرو مسافر خونه. گفتم آقا کجا برم؟ فرمودن از اینجا نیت کن، به خاطر من، برای من برو حرم، به نیابت من یه زیارت بخون. و این رو فرمودن که حضرت رضا به مسافر عشقش بیشتره به حاضره، مسافر رو بهتر میپسنده تا مقیم رو. برو و به نیابت من زیارت بخون روبروی حضرت رضا و حضرت رو شفیع قرار بده که به پروردگار بگه بخواد محمد هادی روز از دنیا رفتن مسلمان بمیره. من هیچ چی دیگه نمیخوام، هیچ. یه بارم سه روز رفتم مشهد، گفتم دیگه نرم خدمت ایشون، از بس به من محبت میکرد من خیلی سختم میشد، طاقت نداشتم. شب اول بود که زمستونم بود، رفتم مسجد گوهرشاد تو شبستون پشتر ایشون اقتدا کردم، صف چهارم پنجم، نمازم شکسته بود، نشستم تا نماز ایشون تموم بشه. ایشون عادت داشتن سلام نماز عشا رو که میدادن بر میگشتن از در پایین شبستون میرفتن حرم، من سرم پایین بود داشتم ذکر میگفتم، یه مرتبه دیدم یه کسی خم شد، من یه مرتبه نگاه کردم دیدم آیت الله العظمی میلانی، فرمودن این بارم بیا ببینمت، نگو نمیرم. از این مسائل من از ایشون زیاد دارم. مرد خدا بود، مرد خدا بود، چیزی دیگه نمیتونم دربارش بگم. این عالم که روزهای جالبی هم میخون، خیلی مستمع گریه کنی داشت، میگو یه روز آیت الله العظمی منو میلانی خود خواستم، گفتن فلانی 40 نفر از جوانای گریه کن پا منبر تو هر وقت جمع شدن بیار خونه من. من یه بار اومدم گفتم آقا 40 نفر حاضرن، فرمود بیارش. 40 نفر رو نشوندن تو یه اتاق، آیت الله العظمی میلانی یه اتاق دیگه بودن، دستور دادن این 40 نفر تک تک برن دیدنشون. ایشون میگه هر کدوم میرفتن و برمیگشتن با سیل عشق برمیگشتن، فمنم نمیدونستم چی شده. تا 20 نفر دیگه طاقتم تموم شد، درو وا کردم رفتم تو. نفر 21 رفته بود تو، با یه دنیا محبت به این جوان داشت، میگفت شما برای ابی عبدالله گریه میکنی؟ جوان گفت بله. گفت الان میتونی گریه کنی؟ گفت بله آقا. گفت گریه کن. بعد یه پارچه تا شده ای رو می آورد، با اون پارچه اون گریه رو پاک میکرد، میگو برو نفر بعدی بیاد. گفتم آقا چی کار داری میکنی؟ فرمود برای قیامتم هیچی ندارم، این 40 تا رو خواستم گریه کنن، من کفنم و به عشقشون بمالم که قیامت به پروردگار بگم منم به این اندازه با حسین تو ارتباط داشتم که عشق گریه کناشو به کفنم مالیدم. مگه میشه عظمت ابی عبدالله رو فهمید؟ از خواهرش بشنوید. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را. امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان. هم با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. در حیرتم که از چه بجویم نشان تو. نه سر نه پیراهن ز چه پیدا کنم تو را. برگیرمت ز خاکم ببوسم گلوی تو. خود نوه مادران چو زهرا کنم تو را. ریزم برق تشنه تو و اشک چشم خیز. سیراب تا که گل هم را کنم تو را. ایان که داغهای جیگر سوز دیده ای حسین من. تو این عالم چه داغی جیگر سوز در از داغ علی اکبرت. چه داغی جیگر سوز در از داغ قمر بنی هاشم. چه داغی جیگر سوز در از بچه شیر خاره شیش مات. ایان که داغای جیگر سوز دیده ای اکنون بش که دیده مداوا کنم تو را. خدایا ما و نسل ما رو حسینی قرار بده. خدایا محبت کن. عواملی که بین ما و ابی عبدالله جدایی میندازه اونا رو از ما دور کن. خدایا به حقیقت ابی عبدالله قیامت ما رو از نزدیکان ابی عبدالله قرار بده. جای ما رو وای نسونن که هزار سال بود و ایمو پیداش نکن. خدایا به عشقهای شب یازدهم زینب کبرا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. خدایا تو میدونی رنج این مردم، مشکلات این مردم، سختی های این مردم، این گرانی ابلیسی و لعنتی خیلی منو اذیت میکنه. برادرانم، خواهرانم، به خدا اگه کمترین کاری از دستم برمیومد براتون انجام بدم، نوکری میکردم براتون. اما دستم به هیچ جا بند نیست، حرفم هم هیچ جا در رو نداره. خدایا خودت، خدایا دستی دیگه پیدا نمیشه مشکل این مردم رو حل کنه. با دست رحمتت، با دست کرامت امام زمان مشکلات این ملت رو حل کن.